اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 26 ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. دفتر نماینده ویژه اتحادیه اروپایی برای افغانستان از حکومت آن کشور خواست فساد را در داخل نیروهای امنیتی افغان توقف دهد. اعلامیه دفتر اتحادیه اروپایی حاکی است که با وجود تلاش‌ها برای مبارزه علیه فساد در میان نیروهای امنیتی افغان، هنوز هم راه درازی باید پیموده شود. اعلامیه حاکی است که گزارش‌های هفتوار از موجودیت تقلب و خیشخوری در سطوح مختلف اردو و پلیس ثبت می‌گردد که اکثراً تا سطوح بلند سرایت می‌کند. آن اداره فساد موجود را عامل تلفات افراد ملکی، تضعیف مؤثریت نیروهای امنیتی و پیشروی طالبان عنوان کرده است. وزارت دفاع افغانستان رقم تلفات حمله مرگبار روز جمعه بر قول اردوی 209 شاهین را 130 تن اعلام کرده، گفت که چون تعدادی از سربازان با لباس ملکی در نماز جمعه شرکت کرده بودند، جسد شهدا در آغاز قابل تفکیک نبود، به همین دلیل آنان رقم تلفات را 100 نفر اعلام کرده بودند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که در آن حمله 64 تن مجروح شده که شامل افسران، بریدمنها، سربازان و افراد ملکی هستند. طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته، گفتند که 10 تن از جنگجویان آنان در حمله سهم داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 22 میلیون کارت رای دهی در دوره های مختلف انتخاباتی در افغانستان توزیع شده، اما نیمه از دارنده های کارت ها قابل شرایط رای دهی هستند. یک مقام رسمی آن کمیسیون در گردهمایی مشورتی انتخاباتی در کابل گفت که تنها تکنولوژی میتواند در شناسایی رای های واقعی کمک کند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. احسان الله احسان، سخنگوی پیشین طالبان پاکستانی، نیروهای امنیتی و ریاست امنیت ملی افغانستان را یک جا با اداره استخبارات هند به حمایت از حملات فرامرزی دهشت افغانی علیه پاکستان متهم کرده است. این رهبر پیشین شورشیان پاکستانی در نوار ویدیویی اعتراف کرده که شخص خودش نیز با استفاده از پناهگاه‌ها در مناطق سرحدی داخل افغانستان فعالیت داشته است.
شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے.
او گفت که پس از آغاز عملیات در وزیرستان شمالی به افغانستان رفتن و در فعالیت های ضد حکومت پاکستان سهیم بوده و داوطلبانه به نیروهای پاکستانی تسلیم شده است. تا کنون حکومت افغانستان و مقامات اداره استخباراتی هند در رابطه ابراز نظر نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک کشتی طیاره بردار آمریکایی به یک کشتی سپاه پاسداران ایران که به گفته مقام‌های نظامی آمریکایی بدون توجه به اخطارهای متعدد به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌داد، با شلیک مرمی رسام هشدار داده است. در برابر این رویداد که به گفته یک فرمانده نیروی بحری آمریکا روز دوشنبه اتفاق افتاده است، مقام‌های ایرانی هنوز اظهار نظر نکردند. همچنین یک مقام آمریکایی در صحبت با فاکس نیوز این رفتار کشتی تندرو سپاه را عمل آشکار تحریک‌آمیز نامیده است. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، پیش از این تاکید کرده است که ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تهران را در خلیج فارس تحمل نمی‌کند. وزیر خارجه روسیه ادعاهای کارشناسان بین‌المللی را رد کرده است که گویا به خاطر نگرانی‌های امنیتی نمی‌توانند از منطقه مزنون حمله سلاح کیمیایی در سوریه دیدار کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سرگی لافروف روز چهارشنبه سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی را به خاطر نرفتن و عدم آزمایش منطقه‌ای که حمله کیمیایی در آن صورت گرفته بود به باد انتقاد گرفت. آقای لافروف گفت ادعای که ملل متحد کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح کیمیایی را از سفر به منطقه حمله شده هشدار داده است دروغ بوده است و علاوه می کند که مسکو از ملل متحد سوال کرده و دریافته که همچو هشدار موجود نبوده است. وزیر خارجه روسیه گفت که حکومت سوریه فراهم آوری تدابیر امنیتی را به کارشناسان پیشنهاد کرده بود. عربستان سعودی از تحقیقات بین المللی در شمال سوریه حمایت کرده، اما گفته است که ریاض معتقد است که بشار الاسد در آن حمله دست داشته است.
نماینده چین برای کره شمالی میگوید که بیجینگ و توکیو توافق کردند تلاش های خود را برای حل سلاح اتمی شبه جزیره کره هماهنگ ساخته و از پیونگ یانگ میخواهند از اقدامات تحریک آمیز بیشتر خودداری کند. فو داوی روز چهارشنبه با همتای ژاپنی خود گفت که کره شمالی ممکن به زودی یک آزمایش اتمی یا میزایل را انجام دهد. آقای فو اضافه کرد که هر دو جانب روی اهمیت روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات توافق کردند. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا می‌شنوید. اردوی آمریکا استقرار سیستم میزایل تاد آمریکایی را در کره جنوبی آغاز کرده است. خبرگزاری یونهاب از کره جنوبی صبح روز چهارشنبه به وقت محل استقرار این سیستم ضد میزایل را تایید کرد. با گزارش صدای آمریکا، ایالات متحده و کره جنوبی پیش از این توافق کرده بودند که برای واکنش به تهدیدهای کره شمالی این سیستم ضد میزایل را در کره جنوبی مستقر کند. چین در واکنش به این توافق میگوید این اقدام میتواند به برهم زدن تعادل منطقه کمک کند. همه‌پرسی هفته گذشته در ترکیه نگرانی‌های جدی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ایجاد کرده است. معاون اتحادیه اروپایی با ذکر این مطلب می‌گوید با وجود اختلافات میان انقره و اتحادیه اروپایی، همکاری در عرصه پناهجویان و مهاجران مهم می‌باشد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
والدس دومبروفسکس روز چهارشنبه گفت که اروپا اکنون از معیارهای دموکراتیک در ترکیه نگران بوده و بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور تعلق دارد که آیا تا هنوز هم میخواهد عضویت آن اتحادیه را کسب کند یا خیر. مذاکرات روی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی از یک سال بدین سو با بن‌بست مواجه میباشد. انقره هفته گذشته هشدار داد که اگر ترک‌ها اجازه سفر بدون ویزا را به کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دریافت نکنند، انقره روی توافقنامه مهاجرت نیز تجدید نظر خواهد کرد.
رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه به مصر می‌رود. دیدار پاپ فرانسیس از مصر در یک مقطع تاریخی صورت می‌گیرد که مسیحیان در مصر و سرتاسر کشورهای شرقی میانه با مشکلات روبرو‌اند. سفر پاپ فرانسیس به تعقیب دو حمله مرگبار دهشت‌افگنانه اوایل ماه روان بر کلیساهای کاتولیک شهرهای اسکندریه و دلتای نیل مصر صورت می‌گیرد که در آن بیش از 40 تن کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. این دومین دیدار رهبر مسیحیان از مصر در دو دهه اخیر می‌باشد. در سال 2000 پاپ جان پاول دوم نیز از قاهره دیدار کرده بود. و خبر آخرم این که چین برنامه‌گذاری اطفال در منطقه سینکیانگ آن کشور که بیشتر مسلمان نشینند محدودیت وضع کرده است. بر اساس فرمان تازه، خانواده‌های مسلمان در آن منطقه حق ندارند پس از این بالای نوزادانشان اسم محمد یا هم نام‌های دیگری که ریشه عمیق دینی داشته باشد بگذارند. مقامات چین گفتند که این کارشان جهت جلوگیری از گسترش افراطیت مذهبی است، اما بیشتر آگاهان به این باورند که هدف قرار دادن اقلیت مسلمان در آن منطقه نه تنها باعث کاهش خشونت ها نمی شود، بلکه نفرت را در برابر نژاد ها در سراسر چین نیز دامن می زند. با این اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و عالم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما از داخل و خارج افغانستان برگزیدیم. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات در افغانستان نسبت به پارسال محدودتر شده. در این نظرسنجی که از طرف کابل پرس یا کلپ مطبوعاتی کابل انجام شده، 400 خبرنگار در 33 ولایت افغانستان شرکت کرده و 60% این خبرنگاران پاسخ دادند که از نحوه دسترسی به اطلاعات در ولایت‌های خود راضی نیستند. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
نتایج این نظرسنجی و پیشنهادهایی که برای بهبود دسترسی به اطلاعات مطرح هستند امروز با سخنگویان ارشد حکومت افغانستان شریک شدند تا دست کم تلاش صورت گرفته باشد برای بهبود این وضعیت. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ناامنی‌ها تطبیق نشدن و ناآگاهی از قانون، برخوردهای سلیقه‌ای و فرار از مسئولیت دسترسی به اطلاعات را محدود ساختند.
بدبختانه بعضی از ولایت‌ها در وضعیت قرار داشتند که از دسترسی به اطلاعات و برخورد خوب با خبرنگاران در آنها خبری نبود. در این ولایت‌ها خبرنگاران پاسخ دادند که یا از منابع نامعلوم و یا بر اساس روابط خود از نهادهای دولتی اطلاعات به دست آوردند.
در این نظرسنجی دیدگاه 400 خبرنگار که 15%شان دختران هستند از 33 ولایت پرسیده شده است. 60% پاسخ دهندگان گفتند که از نحوه دسترسی به اطلاعات رضایت ندارند و حتی برخی از ولیان مانع اطلاع رسانی می شوند.
در بسیاری از ادارات ولایتی قانون دسترسی به معلومات حتی وجود ندارد. خواهش کابل پرس کلبی سگه اداره ارگان های محلی و همچنان ریاست جمهوری با یک نحوی قانون به تمام ولایت بفرستن و حتی به ریاست ها بفرستن تا اقلا یک دفعه این قانون مرور شود از طرف مقامات و دیده شود که این قانون چی است و مسئولیت ها اینا چی خواهد بود.
اما این نظرسنجی روشن ساخته است که در ولایت ها تنها اردوی ملی افغانستان با خبرنگاران همکار هستند و والی ها و شوراهای ولایتی عمدتاً در تلاش تحمیل دیدگاه ها و در پی چرخش اطلاعات به سود خود کار می کنند. با این حال حکومت افغانستان می گوید که هیچ اراده برای محدود ساختن دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
اراده وجود دارد در رهبری دولت وحدت ملی که وضعیت اطلاع رسانی بهبود پیدا بکنه، کار خبرنگاری در افغانستان سهولت هایش بهتر شود، احترام به آزادی بیان و احترام به فعالیت آزاد رسانه ها فرهنگش نهادینه تر شود.
معلومات و دسترسی قانون پامدی
قانون دسترسی به اطلاعات به خاطر توشیه شد که رئیس جمهور و رهبران حکومت به آن باور داشتند. در قسمت دسترسی به اطلاعات حکومت با مسئولان رسانه ها نشست های پیهم دارند و شورای امنیت برای حفظ امنیت خبرنگاران طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را ایجاد کرده است و معاون دوم رئیس جمهور همواره نحوه تطبیق این طرز العمل را پیگیری می کند.
همزمان با این سازمان گزارشگران بدون مرز نیز امروز با پخش گزارش تازه‌اش در مورد رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در 2017 میلادی اعلام کرده است که آزادی اطلاع رسانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده است، ولی افغانستان همچنان در جایگاه خود قرار دارد. بر بنیاد گزارش این سازمان افغانستان از میان 180 کشور در رده 120 قرار دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با وجود اینکه حکومت وحدت ملی قبلا اعلام کرده که تا پایان سال جاری انتخابات عمومی پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار میکنه، اما مؤسسه‌ها و نهادهای ناظر به انتخابات و پارلمان افغانستان به دلیل ندیدن اقدامات اساسی و مقدماتی حکومت برای برگزاری انتخابات بی‌باور هستند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
این روزها در افغانستان بحث انتخابات داغ است و هم دم سیاسیون و روشنفکران را موضوع اصلاحات انتخاباتی و خصوص اینکه آیا انتخابات برگزار خواهد شد یا خیر معطوف داشته است. بنابر عدم مشاهده کارهای ملموس و قابل رؤیت کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت در راستای برگزاری انتخابات، شک و تردید مردم که گویا حکومت اراده برگزاری انتخابات را ندارد تقریبا به یقین تبدیل شده است. میرویس یاسینی نماینده مردم ننگرهار امروز در جلسه علنی مجلس گفت:
چې دا انتخابات نه کوي، دا خبره خپل وګده کی او دا وکړه تخپل د جمهوری ورسی.
اینها انتخابات نمی کنند. به این بهانه زمان ریاست جمهوری خود را تا 7 طولانی می سازد. آقای یاسینی به نقل از رئیس جمهور افزود: مسئله الکترونیکی ساختن پروسه انتخابات را با یک کمپانی به نام سیمیتیک قرارداد شده و 150 میلیون دلار هزینه برمی دارد. با باور وی این سخنان رئیس جمهور پرسش برانگیز است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگنیز حکومت را به ناتوانی در برگزاری انتخابات و نداشتن اراده متهم کرد و گفت تمدید موعد ولسی جرگه هم ناشی از ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات بود، در حالی که تاکید ولسی جرگه همواره برای برگزاری انتخابات بود.
همواره تاکید نموده است که حکومت هرچه زودتر انتخابات پارلمانی را برگزار نماید. این موقف روشن ولسی جرگه شورای ملی افغانستان مطابق به قانون اساسی افغانستان و حق مشروع مردم افغانستان ای بار بار اعلان شده از مکلفیت حکومت بود که در این راستا کوتاه آمد.
اما یک نشست دیگر در کابل به ابتکار اداره فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با شرکت شماری از سیاسیون، فعالان جامعه مدنی، حقوق زنان، جوانان و گروه دادخواهی تدویر شد. در این نشست اشتراک کنندگان اراده حکومت را برای برگزاری انتخابات مردد خواندند و از کمیسیون مستقل انتخابات نیز انتقاد کردند. با گفته آنان کمیسیون مستقل انتخابات فیصله های مهم را در غیابت نهادهای مدنی و مردم انجام می دهد. و مردم را در جریان کارکرد خود نمیگذارد. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی اداره فیفا گفت انتخابات افغانستان با بحران و عدم اعتماد مواجه است.
ما پیدا کردیم که بحران اعتماد یکی از مشکلات اساسی است. بحران اعتماد نسبت به برگزاری انتخابات، نسبت به اصلاحات انتخاباتی، نسبت به اراده حکومت، یعنی یک تشویش کلان موردی بود که ما به سطح عموم در تمام بحث‌های خود پیدا کردیم.
با این همه بارها سران حکومت وحدت ملی از اراده جدی برگزاری انتخابات یاد کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرایه در نشست‌های مختلف گفتند که می‌خواهند انتخابات پیشرو، شفاف، همه‌شمول و جامع برگزار گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
هواداران حزب جنبش اسلامی در شمال افغانستان در گرد همایی اعتراضیشان رئیس جمهور غنی را به بی‌توجهی نسبت به قوم ازبک متهم کردند. اعتراض کنندگان با تجمع در استادیوم شهر شبرغان هشدار دادند در صورتی که خواستای اونا از طرف رئیس جمهور در نظر گرفته نشه به جاده ها خان ریخت. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیژن.
صدها تن از باشندگان جوزجان و هواداران حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در این ولایت با انتقاد از بی‌توجهی رئیس جمهور غنی نسبت به قوم ازبک ها در افغانستان او را به قوم پرستی و خلاف ورزی به وعده هایش متهم نمودند. اعتراض کنندگان با شعارهای زنده باد جنرال دوستم تاکید کردند که در حکومت وحدت ملی به جز از پشتون ها هیچ قوم دیگر حق کاندید شدن در وزارتخانه های کلیدی را ندارند. بابر فرهمن و عبدالحی عیاد از هواداران حزب جنبش میگویند
کجا شد اون شعار که هیچ افغان از هیچ افغان دیگه برتر نیست و هیچ افغان از هیچ افغان دیگه کمتر نیست؟ متاسفانه این شعار برخلاف تصور مردم و نخبگان افغانستان به یک شعار پوچ، میانتهی و متاسفانه خلاف از او را ما دیدیم.
و من بعد حوصله ما لبریز شد. کجا هست آن وعده هایی که بر ما و شما داده بود؟ آن پوست هایی که بر ما و شما وعده شده بود؟ آن صلاحیت هایی که بر مقام معاونیت کما فی السابق آن وظایف، طرز العمل هایشان، آن وظایفی که در عهده معاونیت اول بود، آن وعده ها را می خواهیم.
با حاشیه کشیده شدن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، تطبیق نشدن پروژه های ملی در ولایت ازبک نشین، اختصاص نیافتن کرسی های کلیدی وزارتخانه ها به این قوم، شدت گرفتن نبردها و موجودیت گروه های عراس افغان در بخش های مختلف ولایت جوزجان، فاریا و سرپل از انتقاد های شدید هواداران حزب جنبش در جوزجان است. عبدالمجید صمیم و زویا زلال از باشندگان جوزجان به صدای آمریکا میگویند
البته امروز شروع مبارزات عدالت خواهی است و مبارزاتشان ادامه میدهند تا روزی که حکومت مجبور شود به حقوق از اینها رسیدگی بکند.
حکومت موجود افغانستان مطابق اراده و خواست مردم افغانستان عمل نکرد.
در این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت به صدای آمریکا با رد این ادعا میگوید که کابینه افغانستان متشکل از اقوام مختلف است و مشکل معاون اول ریاست جمهوری مشکل حقوقی در پیوند به قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی است.
وقتی که در کابینه ترکیب تو گوری وقتی که نوره جوتی دیشی در هر کام نمائنده بوشی و در هر کام مستازی تو دکنگی در لمری معاون سه با مشکل خلی و خوکی مشکل دی لخلی و هم قوم سره چې د احمد ایشچی په نامه دی او په دې برخه کې پوره پر حکومت اچول او پر ولسمشر اچول د فکر کوم چې انصاف لري ده. ولسمشر د افغانستان د ټولو قومونو ولسمشر دی او ټولو قومونو ته په یوه سترګې ګوري. هیڅ ډول توپیر چلند
اعتراض کنندگان در جوزجان تاکید کردند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به راهپیمایی های گسترده تر در سراسر کشور خواهند زد. آنان هشدار می دهند فقدان توجه به حقوق قوم اوزبیک خشم آنها را به همراه خواهد داشت. پیش از این نیز جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به قوم پرستی و سیاست های دوگانه متهم نموده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولان سی ولایت غزنی از انتقال ویروس بیماری پولیو از ولایت های امجاور غزنی ابراز نگرانی دارند. اما این مسئولیت تاکید می کنند که تیمای سیار واکسیناسیون پولیو را در مرزهای ولایت جابجا کردند که شمار کودکانی را که با فامیل هایشان به غزنی سفر می کنند واکسین کنند. مهجبین نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
مقامات صحی غزنی میگویند که بعد از سال 2014 میلادی هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نگردیده است، اما نگرانی ها در مورد انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سطحامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که بیماری پولیو مرز نمیشناسد و این ویروس از یک محل به محل دیگر نیز انتقال مییابد. دکتر نکمل با اشاره به این که قربانی بیماری پولیو کودکان کمتر از 5 سال میافزاید، تیم سیار واکسیناسیون در مرزهای این ولایت موظف گردیدن تا کودکانی که وارد این ولایت می شوند واکسین کنند.
متاسفانه باید بگویم که چون پولیو مرز نداره، سرحد نداره، دوست دشمن خود نمیشناسن، هر آن امکان زی است که در صورتی که به اصطلاح سرنگاری صورت بگیره مرض پولیو انتشار پیدا بکنه. با همین دلیل امکاناتش هست که از یک ولایت به دیگر ولایت و از یک مملکت به دیگر مملکت مرض پولیو انتشار پیدا بکنه.
با گفته این مقام صحی، بر اساس استراتژی جلوگیری انتشار ویروس پولیو، رضاکاران کودکان کوچی‌ها را که در مناطق مختلف تردد دارند واکسین می‌کنند. دکتر عبدالغفور کریمی معالج امراض کودکان می‌گوید ویروس پولیو قابل انتقال است و اطفالی که واکسین پولیو را نگرفته باشند باعث انتقال ویروس این بیماری می‌شوند. دکتر کریمی به همکاری مردم در تطبیق واکسین پولیو تاکید می‌کند و از مردم می‌خواهد که کودکان سالشان را که از یک ولایت به ولایت دیگر رفت آمد دارند زودتر واکسین کنند.
جو ویروس خو انتقال میکنه از طرف ها که خاص داشته باشه و از مریضا واکسین نشده باشه و از اون طرف خط مرز آمده باشه، هر جایی که واکسین نباشه و انتقال داره و کسی که واکسین شوه واسه قابل چی نیست انتقال و انتقال هم نمیشه.
در همین حال برخی از شهروندان غزنی که برنامه های آگاهی از ازرار پولیو را تعقیب کردند میگویند آنان آموختند که ویروس پولیو قابل انتقال است. بصیره اصغری شهروند غزنی:
ما در برنامه های آگاهانه صحت یامه که قبلا آنجا آگاهی داشتیم فهمیدم که ویروس پولیو انتقالی ما باشد و انتقال پیدا می کند و خواستم از مسئولان این است که جلوی این کار را بگیرد تا ویروس پولیو در غزنی انتشار پیدا نکند و همین کودکان در امن باشد.
این در حال است که هنوز هم بعض باشندگان غزنی درباره فواید واکسین معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی میگویند که تلاش دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسینیان آگاهی دهند. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مولم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. اردوی پاکستان ویدیویی را به نشر سپرده که در او فردی که گفته میشه احسان الله احسان، سخنگوی پیشین طالبان پاکستان است، نیروی امنیتی افغان، ریاست امنیت ملی و اداره استخبارات هند به حمایت از حملات دهشت افغانی در قلمرو پاکستان متهم ساختند. این در حالی است که سفیر افغانستان در هند هشدار داده که اگر افغانستان در مبارزه با داعش کمک نشه و جهان افغانستان کمک نکنه، ای پدیده خطرناک از مرزهای افغانستان فراتر خواهد رفت. گزارش صدای آمریکا و ریوترز در این مورد از رویا زمانی می‌شنویم.
میرا نام لیاقت علی اور احسان اللہ احسان ہے اور میرا تعلق مہمند ایجنسی سے ہے. 2008 کے اوائل میں میں نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کی.
به دنبال نشر خبر تسلیم شدن داوطلبان احسان الله احسان، سخنگوی پیشین و یک سرکرده تحریک طالبان پاکستان، نظامیان پاکستانی ویدیوی اعتراف وی را نشر کرده است که در آن آقای احسان افغانستان و هند را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرده است. احسان الله احسان که در این ویدیو خود را لیاقت علی معرفی کرده است، ادعا دارد وی از پناهگاه‌های در داخل افغانستان برای فعالیت‌های ضد دولتی در پاکستان و نیز انجام حملات فرامرزی استفاده کرده است.
من وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے اور انہوں نے ان سے ہر کاروائی کی قیمت وصول کی. اور جب جو
ان گروہ ها کمیته های در افغانستان دارند که از طریق آن با ریاست امنیت ملی افغانستان و از آن طریق با اداره استخبارات هند در تماسند. امنیت ملی افغانستان به آنان تذکره تهیه می کند تا بتوانند آزادانه رفت آمد داشته باشند.
احسان الله احسان یا هم لیاقت علی در اعتراف خود گفته است که عمر خالد خراسانی فرمانده طالبان پاکستانی برایش گفته بود که در پخش دهشت در پاکستان حتی حاضر است که کمک اسرائیل را نیز بپذیرد. او گفته است که گروه طالبان مردم به ویژه جوانان را به نام اسلام گمراه ساخته و جلب و جذب می کنند. اما پاکستان به ویژه سازمان استخبارات نظامیان کشور یا ISI همواره به حمایت از دهشت افغانان به ویژه شبکه حقانی و گروه طالبان افغان متهم شده است. این در حال است که حکومت افغانستان که با حملات طالبان افغان مواجه است نیز ادعا می کند که طالبان افغان با داشتن حمایت از سوی پاکستان مردم را به نام اسلام اغوا می کنند، اما کارهایشان غیر اسلامی است. حمله بر مسجد قلوردوی شاهین یک از نمونه های آن خوانده می شود. از سوی هم چندین مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا و مقام های افغان از روی کرد دوگانه پاکستان در برابر دهشت افغانی انتقاد کرده و پاکستان را به ایجاد تفکیک دهشت افغان خوب و دهشت افغان بد متهم کرده است. حکومت افغانستان همچنان تعهد سپرده است که به هیچ گروه اجازه نخواهد داد تا از قلمرو این کشور بر ضد کشوری دیگر استفاده کند. در حالی که پاکستان و افغانستان یک دیگر را به حمایت از شورشان تندرو متهم می سازد، شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند دیروز گفت که اگر جهان افغانستان را در مبارزه با داعش کمک نکند، این پدیده در شبه قاره هند و فراتر از آن انتشار خواهد یافت.
نیروهای نظامی و ملکی ما به مبارزه با وحشی ترین پدیده تروریسم متحد بوده و ما در نبرد با داعش پیشرفت های فراوانی داشته ایم. اما هنوز امیدواریم که کشورهای منطقه و جهان در مجادله با این پدیده نهایت خطرناک که امروز در افغانستان با آن مواجه هستیم و بالاخره به منطقه و جهان سرایت خواهد کرد، ما را یاری رساند.
البته تا حال راجع به ادعای احسان الله احسان، سخنگوی پیشین طالبان پاکستان مبنی بر حمایت افغانستان و هند از فعالیت‌های آن گروه، حکومت افغانستان و یا هم ریاست امنیت ملی افغانستان واکنش از خود نشان ندادند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa
داری. چین امروز از نخستین کشتی طیاره‌بردار ساختی کشور پرده برداشت. توجه کنید به گزارش از سید عزیز رحمان.
این کشتی طیاره‌بردار ساختی چین که 45,000 تن وزن دارد، امروز طی مراسم خاص در شهر ساحلی دیلیان آن کشور در آب رها ساخته شد. با کار افتادن این کشتی نماینگر ظرفیت روبرشت تکنولوژی کشور چین می باشد. انتظار می رود که این کشتی طیاره بردار قبل از آغاز مأموریت های پلان شده اش در سال 2020 تحت یک سلسله تمرینات قرار گیرد. چین در حالی از کشتی جدید طیاره بردار خود پرده بر می دارد که آزمایشات اخیر راکتی توسط کوریای شمالی و گسترش حضور نظامی ایالات متحده در کوریای جنوبی و آبهای ژاپن نگرانی ها در منطقه را افزایش داده است. در تازه ترین اقدام، اردوی ایالات متحده امروز بخش‌های عمده سیستم دفاعی راکتیش را که تاد نیز نامیده می شود در کوریای جنوبی نصب کرد. اولین معموله این سیستم دفاعی در اوایل ماه مارس به کوریای جنوبی فرستاده شد.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.